ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جنگنده ها و تانک های ترکیه به مواضع کردهای سوریه حمله کردند. وزیر وقت اطلاعات در سال 67 بیت آیت الله منتظری را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. و یکی از مسئولان ورزش ایران به اتهام سرقت در برزیل بازداشت شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. جنگنده ها و تانک های ارتش ترکیه روز شنبه به مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، هدف حملات هوایی ترکیه را روستای الامارانه در جنوب شهر جرابلس اعلام کرد. این روستا چند روز پیش به کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه درآمده بود. گفته شده که حملات به این روستا باعث کشته شدن چند غیر نظامی شده است. همزمان با حملات هوایی، تانک‌های ترکیه هم نزدیک شهر جرابلس با نیروهای کرد سوریه درگیر شدند. شهر مرزی جرابلس روز پنجشنبه توسط شورشیان سوری با حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفته شد. در ایران، وزیر پیشین اطلاعات در واکنش به انتشار فایل صوتی صحبت‌های آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67، بیت او را به ارتباط با مجاهدین خلق متهم کرد. به گزارش انتخاب، محمد ری شهری روز شنبه انتشار فایل صحبت‌های آیت الله منتظری را نشان دهنده وجود افرادی در بیت او دانست که به گفته آقای ری شهری هنوز به منافقین کمک می‌کنند. محمد ری شهری هنگام اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 وزیر اطلاعات بود. در واکنش دیگر به انتشار صحبت‌های آیت الله منتظری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز شنبه هدف از این اقدام را انتقام از آیت الله خمینی دانست. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه از قول یک منبع آگاه در برزیل خبر داد که پلیس این کشور یکی از مسئولان ورزش ایران را در ریو دو ژانیرو برای مدتی بازداشت کرده است. این خبرگزاری بدون اشاره به نام فرد بازداشت شده گفته او نایب رئیس یکی از انجمنهای ورزشی ایران است و به اتهام سرقت از یک فروشگاه بازداشت شده بود. به نوشته ایرنا، این فرد که سرپرستی یک تیم ورزشی ایران را بر عهده دارد، در حال حاضر به قید ضمانت آزاد است، اما گذرنامه‌اش در اختیار پلیس برزیل قرار دارد و تا زمان تشکیل جلسه دادگاه اجازه خروج از این کشور را ندارد. همچنین سرپرست اداره کل حراست وزارت ورزش و جوانان ایران از بازداشت تعدادی از مدیران ورزشی در یکی از استانها خبر داده است. ایرج عرب به وبسایت رسمی وزارت ورزش و جوانان گفته است این مدیران همراه برخی از افراد مرتبط با آنها به اتهام مشارکت در فساد مالی توسط دستگاه امنیتی با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. او بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده و استانی که آنها بازداشت شدند گفته است تحقیقات اولیه از متهمان آغاز شده است. وجود فساد مالی در ورزش ایران از سالهای گذشته مطرح بوده و سال گذشته هم کمیسیون عصر 90 مجلس در گزارشی از وجود فساد گسترده در فدراسیون فوتبال ایران خبر داد. سپاه بیت المقدس استان کردستان با انتشار بیانیه‌ای از برخورد با 50 تن در این استان خبر داد که به گفته این سپاه در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام در حوزه مدلینگ، آرایشگاه زنانه، آتلیه و خالکوبی فعال بودند. در ماه‌های اخیر سپاه پاسداران از اجرای طرحی به نام عنکبوت 2 برای برخورد با افرادی که در این زمینه فعال هستند خبر داده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و همچنین توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری پیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. در خبر دیگر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت هم توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را در جلوگیری از آنچه او مشکلات کنسرت‌ها خواند مؤثر دانست. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کنسرت‌ها در مشهد و شهرهای دیگر لغو شدند. به گفته علی جنتی وزیر ارشاد، علت برگزار نشدن کنسرت در مشهد مخالفت امام جمعه این شهر است. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و تکرار برنامه هفتگی دریچه رو بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم دست کم 6 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در همین حال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید با حذف کامل مجازات اعدام مخالف است. انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و به گفته عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه توصیف می‌کند. با وجود اینکه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها گفتند که بر اساس قوانین جهانی نباید برای قاچاقچیان مواد مخدر حکم اعدام اجرا شود، به گفته مقام‌های ایران بیش از نیمی از اعدام‌های سالانه به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هفته پیش از بررسی حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدری در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد. اما همزمان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف اعدام نیست و گفت که درباره تعزیرات به خصوص مواد مخدر طرفدار حذف کامل اعدام نیست، بلکه طرفدار بازنگری در قانون است. محمد جواد لاریجانی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام طی سالهای اخیر گفت: نمی‌شود گفت که کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است. در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که اعدام‌ها در ایران تأثیری بر کاهش جرم نداشته است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
مقامات ایران اشاره می‌کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز و جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه.
هفته پیش روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که حدود 4500 اعدامی بلا تکلیف در زندان‌های ایران به سر می‌برند و بر لزوم بازنگری در برخی قوانین مربوط به مجازات اعدام در ایران تأکید کرد. اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، میگوید با حذف کامل اعدام مخالف است، زیرا معتقد است که برای برخی جرایم خطرناک خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. محمد جواد لاریجانی از حکم قصاص هم دفاع کرده و گفته قصاص یک امر کاملا اجتماعی است که تعداد آن کم است و خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم. در حالی که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ میگوید
در جمهوری اسلامی ایران متهمین به قتل به قصاص محکوم میشن و حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونت مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
موضوع اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده، اما با وجود این انتقادها روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته گذشته هم دست کم 6 نفر اعدام شدند. 5 نفر در شهرهای بندرعباس، رودان و پارسیان در استان هرمزگان به جرم قاچاق مواد مخدر و 1 نفر هم در جهرم در ملأ عام اعدام شد به اتهام محاربه از طریق حمله به زنان. در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته اگر اعدام کارآمد بوده چرا تعداد قاچاقچی‌ها کم نشده؟ وقتی میگویند کارآمد است که یا مانع ارتکاب جرم شود یا حداقل آمار ارتکاب جرم پایین برود. و کاربر دیگری هم با نام ایرانی در کامنتی نوشته کاش آقایان لاریجانی به جای حمایت از اعدام برای مردم شغل درست کنند تا ببینند دیگر هیچ ایرانی به دنبال مواد مخدر می رود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید و افزایش حکم شلاق محمد رضا فتحی وبلاگ نویس اهل ساوه اعتراض کرد. آقای فتحی که در دادگاه بدوی به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر حکمش به 495 ضرب شلاق افزایش یافت. گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با اصول حقوق بشر خوانده و خواستار لغو آن شده. اتهام محمد رضا فتحی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه‌نگارانه. در درجه نخست وقتی که وبلاگ نویس یا روزنامه‌نگاری مطلبی رو برای بهبود وضعیت جامعه می‌نویسه، حتی اگر این مطلب دارای نکاتی باشه که به زعم کسانی که ازشون انتقاد شده توهین آمیز یا افترا باشه و به دادگاه هم بره، دادگاه این اجازه رو نداره برای حفظ آزادی بیان، برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی که این روزنامه‌نگار رو محکوم کنه. به این دلیل که به شکل عمومی اگر این انتقادها نباشه در جامعه ما نمیتوانیم معایب و دشواری‌ها و آسیب‌ها را ببینیم. اما صدور حکم شلاق عملاً هم توهین به جامعه روزنامه‌نگاران است و هم تنبیه بدنی غیر انسانی. جمهوری اسلامی ایران متعهد به بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللیه. این کنوانسیون‌ها همگی با هم این نوع تنبیه بدنی رو غیر انسانی، بی رحمانه و مغایر با حقوق بشر میدونن. بنابراین این حکم به این دو دلیل باید لغو بشه و نباید اجرا شود.
امیر حسین مقصدلو معروف به امیر تتلو از خواننده های سبک پاپ ایران روز سه‌شنبه بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.